جاده تگر و فیس بود تو باز میگن بدباته حتی تو گل و ماته.
شب بر شما خوش. با اعلام ساعت 21 همچنان با نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما هستیم و امیدواریم مجموع برنامه های رادیو تا این لحظه مورد استفادتون قرار گرفته باشه. اما حسن ختام برنامه های امروز امشب در نوبت دوم الان جهش تولید هست که تقدیم حضور شما خواهد شد. امیدواریم برنامه رو هم بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. مثل همیشه سامانه پیامک 30,3637 هم پل ارتباطی شما با ماست. نظر انتقادی و پیشنهادی در مورد برنامه های مختلف این رادیو اگر دارید حتما با ما در میون بگذارید. اجازه میخوام به اتفاق جمعی همکاران در بخش دوم قبل از شنیدن جهش تولید از حضورتون مرخص بشم، ضمن اینکه آدینه بسیار خوبی رو در کنار خانواده های محترم برای شما آرزو میکنم. شبتون بخیر و خداحافظ.
ظرفیتی که در واحدهای تولیدی داره تولید میکنه و داره فعالیت میکنه
برای تحقق شعار امسال یک تغییر اساسی در نگاه بدنه کارشناسی و سیاستگذار کشور لازمه.
دولت نظارتش رو بکنه، دولت ریلگذاری بکنه، دولت سیاستگذاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی
باید بشه. اقتصاد مردمی
هم بشه. از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردم سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم،
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اونو تبدیل به یک پیشران جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید.
به نام خدا، عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه جهش تولید. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خوش آمد میگیم به شما که برنامه جهش تولید رو پیگیری میفرمایید. برنامه جهش تولید در گفتگو با فعالان بخش خصوصی، تولید کنندگان و کارآفرینان به راهکارهای تحقق شعار سال در اقتصاد کشور و افزایش مشارکت مردم می‌پردازد و تلاش داره با طرح دوباره و چند باره مشکلات تولید و کارآفرینی در کشور مسئولان دولتی رو به رفع این مشکلات دعوت کنه. دوستان، ما در هر برنامه جهش تولید یک موضوع رو از موضوعات صنعتی یا تولیدی انتخاب می‌کنیم برای بررسی مشکلات و چالش‌های اون صنعت یا تولید و فعالان بخش خصوصی رو هم دعوت می‌کنیم در این برنامه حاضر بشن و ضمن معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های اون حوزه راهکارهای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد رو در جهت تحقق شعار سال به ما و شما بگن. برنامه جهش تولید رو میتونید روزهای پنجشنبه ساعت 21 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و میتونید نظراتتون رو درباره این برنامه و موضوعات مورد نظر خودتون به سامانه پیامکی 30,3637 ارسال بفرمایید. دوستان عزیز، بسیار خوشحالیم که در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم در برنامه جهش تولید امروز که برنامه است که به دغدغه های تولید میپردازه. میخواییم در مورد سازه های فولادی صحبت بکنیم و از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشین از طریق سامانه پیمکی 30,36,37 و نظرتون رو در مورد این برنامه یا برنامه های دیگه و موضوعاتی که مد نظرتون هست لطفاً به ما منعکس بفرمایید.
سلام، من سعید زار محمدی هستم و شما شنونده جهش تولید هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. با من همراه باشید که در این برنامه می‌خوایم راجع به سازه‌های فولادی در کشور با هم دیگه صحبت بکنیم، این که تولیدشون چقدر هست و ظرفیت تولیدشون چقدر هست و البته چالش‌هاش چیه. سالانه 4 میلیون تن ظرفیت تولید در سازه‌های فولادی توی کشور ما وجود داره، اما حدود 2 میلیون تن در سال تولید می‌کنیم. درباره افزایش ظرفیت تولید سازه‌های فولادی باید بگیم که امروز با ظرفیت تولید 4 میلیون تنی سازه فلزی، ما سکاندار رتبه نخست تولید سازه با اختلاف بسیار زیاد در منطقه خاورمیانه هستیم. 4 میلیون تن ظرفیت تولید به ما قدرت میده که حدود 8 تا 10 میلیارد دلار کالا با ارزش صادراتی تولید بکنیم که میتونه توی این شرایط اقتصادی برای چرخه تولید کشور و سازه‌های فولادی بسیار مفید باشه. در وزارت سمت در توسعه صنایع غذایی، سیمانی، فولاد و مس گام‌های موثری برداشته شده که اگه تولیدکننده‌های سازه‌ها نبودند، ما هرگز شاهد این حجم از توسعه توی صنایع ذکر شده نبودیم. برای طرح‌های مختلف وزارت نفت از جمله پارس جنوبی و توسعه پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، میعانات گازی و خطوط انتقال، سازه‌های فلزی مورد نیاز رو با بالاترین و بهترین کیفیت قابل رقابت با استانداردهای اروپایی خودمون تولید می‌کنیم. در حوزه وزارت نیرو هم همه سازه‌های مورد نیاز توسعه نیروگاه‌ها و سدها، تجهیزات و ماشین‌آلات و سازه‌های فلزی، پست‌های برق و شبکه‌های انتقال کاملاً داخلی سازی شدند. سازه‌های فولادی مورد نیاز توی پل‌سازی و جاده‌سازی، اهم از همه پل‌های مورد نیاز جاده‌ها و ریل‌ها، به دست متخصصان و تولیدکننده‌های داخلی ساخته میشه. در مورد مسکن هم ما گام‌های مهمی برداشتیم. به طور نمونه، ساختمونی با 25000 متر مربع رو ایرانی‌ها در 60 روز ساختن و تحویل دادن. بچه های انجمن صنفی سازه‌های فولادی امیدوارن که از این طرح‌ها و الگوهایی که برای توسعه مسکن ارائه کردن مسئولان هم استقبال کنن تا بتونن توی این حوزه مردم کمک بکنن و سبد سازه‌های فولادی توی مسکن مردم هم توسعه پیدا بکنه. با طرح‌های ارائه شده اونا میتونن حداقل در طول سال 100000 مسکن مستحکم و ایمن توی این صنعت رو بسازن و به مردم تحویل بدن. در حوزه صادرات به دلیل تحریم‌ها و نبود سازوکار حمایتی از سمت دولت و وزارت امور خارجه، محدودیت‌های بسیاری توی این حوزه وجود داره. اما در تولید سازه از 4 میلیون تن ظرفیت تولیدی که توی کشور وجود داره، حدود 2 میلیون تن تولید میشه که اون هم با معضلات بسیاری مثل ناتوانی در تامین مواد اولیه و صنایع فولادی بالادستی مواجهه. اما خب همونطور که میدونید، سازه‌های بتونی غالباً خیلی ارزان‌تر از سازه‌های فولادی هستن و توی مسکن هم از این سازه‌ها به دلیل اختلاف قیمتشون کمتر استفاده میشه. اما علتش چیه؟ مثلا در آذر ماه یکی از فولادسازها 240000 تن فولاد رو توی بورس کالا با قیمت پایه 26000 تومان عرضه کرد. وقتی قیمت پایه توی بورس مشخص میشه، به این معنیه که شرکت همه هزینه‌های بالاسری و سود متصور رو ارزیابی کرده و به این قیمت پایه رسیده تا که این کالا توی بورس عرضه بشه. اما وقتی این کالا با 26000 تومان به بورس میاد و رقابت میشه، در نهایت 32 تا 35000 تومان به فروش میرسه. به طور مسلم فولادساز با این قیمت رقابتی 35 تا 40% سود کاذب به دست میاره. بنابراین از سازندگان سازه‌های فولادی حمایت نمیشه. در نتیجه قیمت کالای نهایی افزایش پیدا میکنه. یعنی وقتی قیمت مواد اولیه رشد میکنه، تولید کننده هم قیمت نهایی رو بر اساس قیمت مواد اولیه تعیین میکنه و خب به طبع خیلی بالاتره. سازنده‌های سازه‌های فولادی حتی برای قیمت 26000 تومانی هم حرف و حدیث دارن. انتظار دارن که قیمت فولاد برای مصرف کننده داخلی حداکثر باید 15 تا 17000 تومان باشه. دلیلشون هم برای این توجیه اینه که تولید فولاد از معدن تا شمش با یارانه دولتی انجام میشه و سوالشون هم اینه آیا عرضه این گونه و با این قیمت توسط فولادسازها با منافع ملی و مردم منطبقه؟ این بزرگترین مشکلی که بین تولیدکننده های سازهای فولادی با تولیدکننده های بالادستی فولاد وجود داره و تا حاکمیت و دولت ورود نکنه هیچ وقت برای تعامل این دو گروه بر سر یک میز نمیشینن و البته مذاکره هم نمیکنن. از این که همراه من بودید از شما متشکرم. امیدوارم که از جهش تولید امروز لذت برده باشید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
امروز دعوت کردیم از جناب آقای مهندس علیرضا زرین‌نژاد، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران که تولید کننده هم هستند، به اتفاق همکار دیگرشون جناب آقای مهندس ابوالفضل کدخدازاده که ایشون هم عضو هیئت مؤسس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران و تولید کننده هستند، در استودیو در خدمتشون باشیم در مورد سازه‌های فولادی بیشتر بدانیم و بشنویم. آقای مهندس زرین‌نژاد، عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدیم.
ممنون از شما. سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امیدوارم که این برنامه براتون جذاب باشه. در خدمت شما هستم.
تشکر می‌کنم از شما آقای مهندس کدخدازاده، خیلی خوش آمدیم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوبتون و تولید کنندگان سازه‌های فولادی در سراسر کشور عزیزمون ایران، و خدا قوت.
واقعا ممنونیم از شما. ما هم سلام ویژه‌ای داریم خدمت تولید کنندگان، چه سازه‌های فولادی چه کالاهای دیگری که در این کشور دارن تلاش میکنن در خط مقدم اقتصاد، دارن با تمام توانشون با وضعیت اقتصادی که همه بالاخره شاهد هستیم میخوان که تولید خودشون رو ادامه بدن و از خط تولید خارج نشن. آقای مهندس زرین‌نژاد، از شما خواهش میکنم یه معرفی برای ما و شنوندگان محترم داشته باشین در مورد سازه‌های فولادی. بفرمایین که کاربردش چیه، چه محصولاتی شما دارین که وارد بخش‌های مختلف جامعه میفرمایین؟
خب خدمتتون عرض کنم که سازه‌های فولادی تولیداتش تو همه رسته‌های زندگی مردم، تو همه جامعه کشوری و تو هر فضایی رو که شما فکر بکنید کاربرد داره.
بله.
از صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، پالایشگاه، فرودگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، ساختمان‌های مسکونی، کارخانجات و و و به تمام زندگی اخشار مردم با این سازه‌ها در ارتباطه و در حقیقت زیرساخت همه صنایع کشور. بله. مرتبط با تولید این سازه‌ها هستش.
بسیار عالی. خب آقای مهندس کدخدازاده، اگر شما هم مطلبی در این زمینه داریم ما رو بیشتر آشنا بکنه با تولیدات خودتون، شما خواهش
میکنم. بله، همونطوری که همکار عزیز من آقای محسن نجات فرمودن، به عبارتی فولاد یکی از پرمصرفترین مصالح ساختمانی در جهان هست و سازه‌های فولادی هم نقش حیاتی در پیشرفت، توسعه و زیرساخت‌های هر کشوری داره.
خب می‌فرمایید که ما چقدر ظرفیت تولید داریم آقای مهندس زرین‌نژاد؟ اگر ممکن توضیح بفرمایید ظرفیت تولید ما واقعاً چقدر در این زمینه؟
خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه آماری انجمن از وزارت صمت در آورد، حدود 600 تا 650 واحد تولیدی فعال توی بخش داریم که اگر ما بتونیم میانگین بگیم ماهانه 500 تن تولید میکنن، اینها ظرفیتشون شاید به ماهانه 300 هزار تن و حدود سالانه به 4 میلیون تن تولید سازه های فلزی در سرتاسر کشور میسر بشه و این کمکی میتونه بگه به ساخت زیرساخت های کشور.
بسیار عالی. و راجب به هر حال قسمت هایی که فعال نیستن اما جز ظرفیت ما حساب میشن، ظرفیت های غیر فعال، آقای مهندس کدخدازاده اگر ممکنه شما توضیح بفرمایید.
بله، ظرفیت هایی بود که در واقع تعطیل شد و به دلیل مشکلاتی که الان تو کشور وجود داره در خصوص تولید، و این کار هم جزء کارهای فوق العاده سخت هست، موضوع آهنگری تولید سازه های فولادی و نصب اون در ارتفاع که جزء مشاغل سخت هست، خیلی دیگه افراد دنبالش نمیان که با این مشکلات بیان کارخونه های تولید سازه های فولادی راه اندازی بکنن. به قولی من میتونم بگم این عزیزانی که واقعا باید دست تک تکشون رو بوسید در کل کشور تو این حوزه فعال هستن، جزء کسایی هستن که من اصطلاحشو میگم خیلی جان سخت هستن و تونستن تو شرایط اقتصادی فوق العاده عجیب و غریب 89 به بعد، یعنی دهه 90 شرایط سختی رو کارخونجات تولید سازهای فولادی سپری کردن، تاباوری داشته باشن. دمشون گرم.
بله واقعا واقعا بهشون درس مریضات باید گفت، کسانی که در شرایط سخت به کار تولید ادامه میدن. اما یکی از مسائل مهمی که در تولید در همه بخش ها و همه زمینه ها و موضوعات کاربرد داره، بحث ایجاد اشتغال، اشتغال میدونیم که یکی از دغدغه های همه دولت ها همه کشورها هست و پایین آوردن نرخ بیکاری یکی از اهداف دولت هاست که باید با اون مقابله بکنم. من میخواستم از حضور دو بزرگوار خواهش بکنم، حالا هر کدوم اطلاعات بهتری در این زمینه داره، میزان اشتغال زایی صنعت سازه های فولادی رو برای ما توضیح بفرمایید.
شما الان رجوع کنید به اکثر کارخونه های تولیدی، فراورده های لبنی، پارچه بافی، اینا همه به یه نوعی مکانیزه هستن و تقریبا 70% از فعالیت های اینا رو ماشین انجام میده، 30% 25% اپراتور انجام میده. ولی توی سازهای فولادی ماجرا برعکسه، یعنی 70% 80% نیروی انسانی باید حتما و حتما حضور داشته باشه، شاید 20-30% ماشین انجام بده. اینه که نقش نیروی انسانی و اشتغالشون تو بخش سازهای فولادی بسیار بسیار موثر و کارساز هستش و میتونه برای کشور و دولت بسیار موثر باشه، به جهت اینکه نیروی انسانی بسیار زیادی رو میتونه جذب خودش بکنه.
بله آقای مهندس که از خدا زده، شما عددی داریم به ما بگین در مورد میزان اشتغال این صنعت؟
ببخشید، بر اساس آمارهایی که وجود داره، خب من در معیت آقای مهندس زرین‌نژاد و جمعی از دوستان از دهه 80 کار تشکلی و انجمنی انجام میدیم در همین صنعت خودمون. ما تقریبا به این آمار رسیدیم که پرتون تولید سازه فولادی در کارخونجات تقریبا 5 تن به ازای هر نفر هست. همونطور که آقای مهندس زرین‌نژاد به درستی اشاره کردن، اگه ما متوسط تولید کارخونجات رو 500 تن در ماه بگیریم، پس تقریبا یه چیزی حدود 100 نفر نیروی تولیدی مشغولن. 20% هم ستادی بهش اضافه بکنید، تقریبا میشه 120 تا. این 120 تا رو شما ضرب بفرمایید در اون 500 تا کارخونه‌ای که الان در واقع در 650 تا ببخشید تو کشور الان دارن کار میکنن، ما بگیم 650 در 120 یه چیزی حدود در واقع 78,000 نفر نیرویه که داره کار میکنه. این تازه نیروی تولیده به شکل مستقیم. راجع به سازهای فولادی من باید خدمتون عرض بکنم که خیلی موضوعات غیر مستقیم وابسته داره. چطوری؟ به این شکل که وقتی فولاد از کارخونه فولاد تولید میشه، با ناوگان حمل و نقل ترانسفر و لوجستیک میشه تو کارخونه جات ما.
بله.
پس ما وقتی 600 تن مواد میخوایم، کالا میخوایم تولید بکنیم، شاید یه چیزی حدود 700 تن مواد وارد کارخونمون میشه. این اگه تقسیم به 20 تنش بخوایم بکنیم، متوسط یه چیزی حدود 35 تا تریلی مواد برای ما میاره. خب بله. این راننده ها میارن در ماه 35 تا هم میبره. در کنار اون اکسیژن، گاز CO2، سیم جوشی که به این کارخونجات میاد، رنگی که به این کارخونجات میاد، پیچ و مهره ای که میاد، همه اینا به ما میگه که نیروی انسانی که باز آقای مهندس‌نژاد اشاره فرمودن تو صنعت ما علارغم اینکه اتوماسیون وارد شده، ولی همچنان صنعتیه که فوق‌العاده انرژی بر و نیرو انسانی بره. شما تو حوزه جوشکاری الان دنیا رفته به سمت اینکه جوشکاری ها رو ربات انجام میده.
درسته.
ولی ما نداریم تو ایران همچین چیز رو، برای اینکه از تکنولوژی روز دنیا دوریم، به دلیل که ارتباطی نداریم. پس ما امروز همچنان انبوریه که تو دست جوشکاره با جوش میگ یا CO2 یا رکتیفایر داره جوش میده. خوشبختانه تو این بخش میتونم بگم که کارخونجات تولید سازهای فولادی جزو کارخونجاتی هستن که بیشترین آمار نیروی انسانی رو دارن.
بله. در ابتدا من از شما سوال کردم در مورد ظرفیت‌های موجود و اینکه چقدر ما میتونیم این ظرفیت‌ها رو افزایش بدیم. شما ظرفیت‌های بالفعل و غیر بالفعل رو فرمودین و این کمک میکنه که ما یه دیدی پیدا بکنیم نسبت به این صنعت و به این فکر بکنیم که اگر این ظرفیت‌ها همه فعال بشن، چقدر میزان اشتغال میتونه افزایش پیدا بکنه، چقدر میزان تولید میتونه افزایش پیدا بکنه و بحث صادرات رو میتونیم مطرح بکنیم. آوردن تکنولوژی‌های جدید به این صنعت چقدر میتونه کمک کننده باشه و بحث انرژی و ناترازیش و یا در حقیقت بحران انرژی که ما هر سال میبینیم که در یک برهه‌های به شدت با اون مواجه هستیم. پس یک موضوع بسیار گسترده‌ای میتونه باشه. من میخوام از شما خواهش بکنم که در ابتدا وارد مسائل و مشکلاتی که این تولید باهاش دست و پنجه داره نرم میکنه در حال حاضر، این رو بفرمایین آقای مهندس درین نژاد، و اینکه بعد از اون اگر ما بتونیم این مسائل و مشکلات رو حل بکنیم، بازخوردش به اقتصاد ما چقدر میتونه مثبت باشه و چه نکات مثبتی رو میتونیم ازش یاد بکنیم.
با توجه به شرایط نارسایی برق به وجود اومده و مشکلاتی که از بابت سوخت واحدهای تولید در تحمل میشه از جمله سازهای فلوتی، خب ما مشکل هستیمون الان مشکلات ناشی از کم بوده برقه. خب
بله.
واحدهای سازهای فلزی ارتباط مستقیمی رو با برق دارن، برخلاف خیلی از واحدها که شاید کمتر باشه، ولی اینها اگر اون میزان برق مصرفیشون تامین نشود عملا از خط تولید خارج بشه و تولیدشون بسیار افت خواهد کرد.
بله.
حتی مشکلی هم که وجود داره مشکل ورود ژنراتورهایی است که الان ما دنبالش هستیم. خیلی از واحدهای تولیدی ما الان دنبالی هستن که پرفورم بگیرن و برن دیزل و ژنراتور وارد بکنن و بتونن تامین برقشون رو انجام بدن، ولی متاسفانه به گونه ای در صنایع همکاری در وزارت سمت همکاری نمیشه و ثبت سفارش به سختی انجام میشه. یعنی دغدغه بسیار بزرگی است برای این صنف از واحدهای تولیدی ما. حالا این حال واحدهایی که الان دیزل ژنراتور از سالهای گذشته تامین کردن و مشکل کمبود برق خودشون رو به نوعی در مرتفع میکنن، با مشکل سوخت و گازوئیل مواجه هستن.
یعنی
همینجوری پلکانه اینا با هم گره خورده و سیستم تولید دچار تنش کرده. علارغمی که ما نیروی انسانی بسیار زیادی رو در حوزه های تولید و سازهای فولادی به کار میبریم، الان با مشکل کمبود نیرو مواجه هستیم. یعنی یکی از مشکلات اساسی این واحدها مشکل در حقیقت عدم نیروی انسانی هستش.
خب نیروی انسانی متخصص.
متخصص و حتی ساده.
و حتی عادی.
حتی عادی. یعنی امکانات آموزش برای نیروهای عادی ما فراهم کردیم. تو فن حرفه‌ای ها مراجعه کردیم. تو مراکز اداره کار مراجعه کردیم. همه بچه هستیم. و الان به شدت تو تأمین نیروی انسانی ما مشکل داریم و اتفاقا دیروز هم جلسه داشتیم با مجمع نمایندگان استان مازندران، نماینده شهرستان آمبول، و این موضوعات رو حضورشون مطرح کردیم و گفتیم آقا شما حداقل برای اتباع بیگانه یه مجوزی صادر بکنه، تحت یه شناسنامه یه بارکدی ما بتوانیم از اینا استفاده بکنیم و بتوانیم چرخه تولید خودمون رو حفظ کنیم. با توجه به کاهش زاد و ولد در کشور، عدم وجود نیروهای جوان و چون کار سخت و پر مشقتی هم از کمتر کارگرها و پرسنل ما فرزندانشون رو تو این صف دوباره ارجاع میدن. اینه که الان یکی از مشکلات اساسی همکاران ما تو این صف کمبود نیروی انسانی است که باید واقعا برای این فکر بشه. متاسفانه طی دو دهه گذشته چون ما از حوزه صنعت دنیا به دور بودیم به خاطر تحریم‌ها و مشکلات مالی که وجود داشت، ارسی که نمیتونستیم باز کنیم، نتونستیم کارخونه‌های خودمون رو
به روز
رسانی بکنیم و با تکنولوژی روز دنیا در حقیقت مجهز بکنیم. به همین دلیل خب ما عقب موندیم از صنعت پیشرفته دنیا و ناچاریم که اهم به فعالیتمون رو با نفر نیرو کار بشه و الان این موزل بزرگی که وجود داره کمبود نیروی انسانی دغدغه اصلی واحدها هستش. در خصوص صادرات، خب واقعیت اینه که با توجه به اینکه ما همین حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه رو در نظر بگیریم، شاید 14 الی 15 کشوری دور ما هستن. ایران یکی از کشورهای بسیار تو موقعیت سوق‌الشی خیلی خوبی قرار گرفته که در هم به لحاظ ریلی، هم به لحاظ زمینی و هم به لحاظ دریایی به راحتی به این 15 کشور حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه دسترسی داره و کمتر کشوری تو دنیا همچین موقعیتی داشته باشه. من رصد کردم خب از چین شما بخوای کالا رو حمل کنید تو آسیای میانه، بعد هزارها کیلومتر هزینه حملش با توجه به سوخت گران خیلی بالا خواهد رفت، ولی ما اینجا به راحتی، یعنی شما از تهران می توانید با یک کامیونی که میره بندر عباس تا بره ترکمنستان نزدیکتر خواهد بود. یعنی کامیونی که میخواد بره فرض کنید چابهار تا بره کربلا نزدیکتر خواهد بود. چون ما همین مسیرها رو طی کردیم خدمت رو عرض بریم. اینقدر فاصله حمل ما راحت و آسان هست، ولی متاسفانه به جهت مشکلاتی که توی تامین منابع ارزی، باز کردن السی خارجی و برگشت پول رو در حقیقت ارز خواهیم داشت، متاسفانه خیلی از ماها در گذشته صادرات داشتیم ولی الان تو دهه 90 و تو 400 متوقف کردیم. خود ما در دهه 80 صادر کننده نمونه سازهای فولادی تو استانهای شمالی کشور شدیم، به کشورهای CIS و اونجا تونستیم چندین میلیون دلار صادرات بکنیم، ولی به جهت اینکه تحریم‌ها جدی شد و عملا امکان برگشت ارزمون وجود نداشت، عملا توی این مسیر متوقف شدیم و ما نمیتونیم سازه‌های فولادی رو به راحتی به کشورهای همسایه صادر کنیم و از این ارز متاسفانه
محرومه. آقای مالسکت خدازده، شما اگر نکته تکمیلی دارین یا در مورد توضیحات آقای مهندس‌علی نژاد توضیحی دارین بفرمایید، در خدمتتون هستیم. در حال ببینیم مشکلات، من میدونم محدود به این مسائل نمیشه، ما چون با همه تولید کننده ها در برنامه جهش تولید صحبت میکنیم، یه موضوعات مشترک وجود داره، یه موضوعات اختصاصی تو هر صنعتی وجود داره که اینجا مطرح میشه. برای این برنامه بنابر اسمی که داره و مأموریتی که بر اساس نام سالنام گذاری شده، میخوایم اون مسائل و مشکلات طرح بشه. شاید عزیزانی که تصمیم گیر هستن و به منافع ملی مملکت ما فکر میکنن، فکری بکنن برای برطرف کردن مشکلات و به راه رو هموارتر بکنن که شما در مسیر رسیدن به مقصودتون حداقل مشکلات ایجاد کرده یا ایجاد شده، مشکلات ایجاد شده برای این عزیزان رو بردارین. یه سری مسائل مشکلات هست که همه صنایع در دنیا باش مواجه هستن، اونها رو بتونیم باش بجنگیم.
بله، همونطوری که شما به درستی اشاره کردین، اینجا یه کارآفرین یا یه صاحب کسب و کار از صبح که از خونش میاد بیرون با دنیایی از مسائل و مشکلات روبروست. حالا این مشکلاتی هم که ما کشور ما در واقع درگیرش هست که دیگه برای همه عمومیت داره. تمام تولید کننده ها باش دست به گریبان. راجع به بحث اشتغال صحبت شد، من میخوام بگم که این صنعت گزینه های خیلی زیادی رو راجع به اشتغال داره. ما از بخش طراحی مهندسی تا تولید سازه در کارخونجات توی قسمت‌های مختلف کار گزینه‌های زیادی داریم، یعنی هم احتیاج به نیروهای فارغ التحصیل حرفه‌ای داریم، هم نیروهای مهارت اندوز و کارگری. واحدهای مهندسی ما تو تولید تو بخش‌های مختلف از کنترل کیفی گرفته تا جاهایی که قطع زنی و مونتاژ هست و جوش و بچه‌های کنترل کیفی، بعد قسمت‌های اصطلاحاً رنگامیزی تا مهندسی نصب که در واقع یک سازه فولادی بلند مرتبه بر اساس چه روش یا چه پلنی در واقع کار نصب شروع میشه. شاید ما باورمون نشه تو زندگی روزمرهمون که داریم زندگی میکنیم، از روی این پلایی که رد میشیم شاید به بیسش فکر نمیکنیم، ولی این پلا تماما سازه های فلزیه. وقتی وارد خونمون میشیم، در ساختمونمون رو کلید میندازیم، این امکان داره ساختمون سازه فلزی باشه. بله. وقتی تو جریان کرونا وارد این سالونای سوله میشدیم که بریم واکسن بزنیم، سوله های بحران بود. بله. ما خیلی میرفتیم، خب این همه سازه های فلزی. بله. پس زندگی انسان یه جوری با سازه های فلزی
عجینه.
بله. و دامنه و وسعت دامنش هم خیلی زیاده.
درست. خیلی متشکرم آقای مهندس. اجازه بفرمایید بریم یک بخش از برنامه که اصل مشارکت نام گرفته رو با هم آغاز کنیم و بشنویم.
خیلی عالی.
تولید کننده انواع دست سیم و برخی از اقلام الکترونیکی مرتبط با صنعت لوازم خانگی هستیم.
یک محلول دوغاب ایجاد میشه و از اینجا وارد خط تولید اصلی شرکت ما میشه.
انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و قطارهای خودکشش تولید شد و به شبکه ریلی اضافه شد.
اولین کارخانه سیمان کشور ساختیم با ظرفیت 100 تن.
امتیاز ایران نسبت به کشورهای اروپایی اینه که ما منابعی بسیار خوبی در ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ‌های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش توانسته در پاسخگویی به صنعت ریخته‌گری کشور قدم